ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. در حدیث جنود عقل و جهل رسیدیم به 55 جنود که حضرت می‌فرمان که ول معروف و ضد المنکر، یعنی یکی از لشکریان عقل معروفه، اون چیزی که فطرت انسان میگه که خوبه، و ضد المنکر، و یکی از لشکریان جهل و شیطان منکره، اون چه که فطرت انسان به طور طبیعی میشناسه که بده. بعد حضرت میخوام بفرماند که اگه تونست انسان یه جوری خودش رو سازماندهی کنه به طور کلی که بنای شخصیتش این بذاره که هر چیزی خوبه دیگه عمل کنه، یعنی حالا که خدای فطرتی به ما داده است که ما متوجه باشیم که چی خوبه، آیه قرآن هم هست فالحمه ها فجوره ها و تقوی ها، یعنی خداوند بر فطرت و نفس انسان فجورش را که بفهمه چه چیزی بدیست براش، و تقوایش را که بفهمه چه چیزی خوبیست براش رو الهمه ها الهام کرده این بهش. یعنی حالا که انسان میتونه بفهمه که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، اگه تونست دیگه بیاد جمع‌بندی کنه، دیگه من کاری ندارم، من بنامو بر این گذاشتم کار خوب رو انجام بدم و کار بد رو انجام ندم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که آروم آروم نور عقلی که تبعیت از حق است قلبش رو اشغال میکنه، یعنی آروم آروم طوری میشه که دیگه میبیند نه راحت میتونه خوبی رو انجام بده. اولش شاید به این راحتی نباشه، حالا عرض خواهم کرد. عمده اینه که بتونه یه جمع‌بندی در شخصیت خودش بکنه. وقت میدونید که انسان‌ها بعضیاشون رو هم رفته طبع گرایش به خوبی برشون غلبه داره، یعنی یه طوری است که بنا یا اصلشون این است که خوبی کنن، تو هر صحنه ای اون طرف خوب قضیه رو میپسندند و میپذیرن، یه عده ای نه طبعشون اونجور نیست که طبع غیر فطرته و طبعشون نه توی صحنه که بدیه است انگار یخده بعدشون نمیاد که بدی را گرایش بهش پیدا کنن. همینطور است بعضیا یعنی فطرت همه گرایش به خوبی داره، ولی طبعا دو جور است. حالا مثال که حالا بعدنم به دردمون میخوره بزنم، بعضیا به ذات با حیات، یعنی روحیتن یه آدم های با حیایه، اینا کارشون نیست که این حیاشون رو نگذارن که از دستشون بره. بعضی ها نه طبعا یا آدم های جسورند، جسور بودن چیزی بدی نیست، اما یه ذره مواظب نباشن میشن آدم متحتک دریده. اینا وظیفشون است که اون جسارت را با نور حیا کنترل کنن. پس همینطور که تو حیا یه عده حیا رو بهشون میدن میگن نگه دارید، یه عده رو حیا رو جسارت رو بهشون میدن میگن که حیا رو به دست بیارید، وگرنه این جسارت شما رو ضایع میکنه. نمیتونم حالا مثال بزنم که مثالم کامل باشه، اما تو شرح حال امام و آیت الله طباطبایی شاید شما اینا ببینید. امام یه جسارت فوق‌العاده دارند، بعد میبینید اینا با حیا و تقوا تبدیلش میکنن به یک پتانسیل قوی که هم رو سر آمریکا داد میزنه، هم که اون بی حیایی که افرادی که کنترل نکنن جسارتشون گیرشون میاد، یعنی دریده میشن، اولا در شخصیتشون نه. علامه طباطبایی اصلا مشهورن به حیا. یه چیزی مثلا آیت الله امینی میگفتن، همین که ما رفتیم پادرسشون که یه خورده از طلبایی بودیم که یخت مشهور بودیم، اون چنان چهرهشون برافروخته شد، سرخ و زرد شدن که مثلا چرا ما رفتیم پادرسشون. البته بعدن حیا این سیر بحثی که حضرت با شما کردن، دو سه تا نکته با هم خیلی معنای زیادی را به ما میده. اما فعلا این قاعده این قسمت روایت که میگیم که انسان باید جنبندی شخصیت شیم بکنه که آقا در هر شرایطی من خوبی را اگه گیر آوردم معطل نمی کنم. چطوری ما تو روایت داریم که اولین نیت را صفر بگیر، چون دوم شیطون میاد دومی را میاره اول را از بین میبره. مثلا شما مثلا داریم که فقیر اگه اومد اولین نیت هر چی برات بود عمل کن، دیر به جنبی هم بینی که شیطون میاد میگه خب حالا معلومه هم نیست که این فقیر باشه. تمام. یعنی بعضی هم این، پس اساسا باید شخصیتش را آدم هی بشیند با خودش حل کنه که آقا من بنام بر این است که خوبی رو بگیرم، یعنی یک کاری کنم که شخصیتا خوبی رو از خودم مواظب باشم جدا نش. بعد میان میگن آقا این کار بده است، یا مردم در عرف، همین عرفی که ما ملاک است بعضن برامون از همین روایت میشه گره، چون عرف یعنی روح جمعی انسانهای بیغرست. مثلا عرف آدم فاسده که عرف حقیقی نیست، عرف یعنی هم که مردم عادی بهش میرسن، مردم عادی میگن این کار بده است. میگه که تو یه جوری زندگی ده بکن که من کاری ندارم بگردم یه توجیهی برای خوبیش بزنم. بابا بله دیگه، عرف مثلا میگه که آقا بلند حرف زدن بده است، بلند حرف زدن کلن چیز قشنگی نیست الا به جاش. خب میگه که اگه بلند حرف بزنی روحیه بی حیایی تقویت میشه. ما کاری به روایتش نداریم، همین عرف میگه بده. ما بنا را گذاشتیم اون چیزی که رو هم رفته بدش نکنیم، اون چیزی که رو هم رفته خوبه بکنیم. هی اینا سازماندهی میکنیم، حالا دیگه اینجا دیگه راحت میشیم که نمیذاریم طبعمون یا طبعی که خدا بهمون داده است که خوبی را میپسندیم بره، یا طبعی که گرایش اولیمون به یه نحوی بودی است نمیذاریم بمونه. من مثال بزنم، مثلا گاهی شما میبینید که رضا خان وقتی که خبر هیتلر میشنوه خیلی قصه میخورده است که این هیتلر نیست. یکی جمله رضا خان این است که اگر من در آلمان بودم آدولف هیتلر بودم. البته بی خود میگه این یادم پست مزدور بیگان پرسته است. هیتلر هر احمقی که هست دیگه مزدور نیست. رضا خان تو زندگی نامش رو بخونید به پسرش، به پسرش میگه که پسرم من به این نتیجه رسیدم که باید مردم ازم بترسند و بیگانه ها باید پشتیبانم باشن، وگرنه میرم. منو بیگانه ها آوردن، بیگانه ها بردن. یه نامه از جزیره موریس به پسرش داره که تعبیرش اینست بیگانه ها را به پای کار کن ازت نرنجند و مردم هم باید ازت بترس. و کسی که اینجوری است این آدولف هیتلر میشه. آدولف هیتلر آلمانی ها ازش نمیترسن، دنیا میترسی. این میگه به پسرش که مردم بترس، تو کجا آدولف هیتلر میشی؟ اما ببینید حالا میگه آدولف هیتلر آدم علیه السلام است، تو دنیا گشته است، یه آدم دیوونه ای که ملتش نابود کرد مثل آدم آدولف هیتلر گیر آورده است، میگه من خامسون بشم. این روحیه هست تو بعضیا که مثلا فیلم میبینه که دو تا جیف مثلا قاچاقچی‌ها با پاسدارا دعواش میشه، یهو میبینه انگار دلش بخواد مثل این قاچاقچی‌ها بشه. باشه میذارن تو بعضی روحا، اما اینا وظیفشون اصلاح روح است. بناشه برای این بذارید که خوبیا را بگیره، آروم آروم این طبعش از بین میره، فطرتش غلبه میکنه. یا نه یه روحی سلیم و نفسی آرامی داره، خب اینو باید بیشتر مواظب باشه نه چین از دستش میگیره. یه آدمی سلیم و نفس آرامی که خدا این روحیه رو بهش داده، این باید سطمه بخورد اینو حفظ کنه، اگه نه از دست میده. خیلی این آدمهایی که خائنن عموما سلیم و نفس، یعنی اینا تو زندگیشون اول سلیم و نفس تعبیر به جای نیست اینجا، یعنی آدمای آروم خونسر، اما این خونسردی رو تبدیل میکنن به موزماری و خیانت، در صورتی که اینا خدا بهشون داد که باش بتونن روابط رو صحیح کنند، روحیه نصیحتگریشون بیشتر باشه. همطور که بعضیا برای سردار جنگ خوبن، بعضیا برای معلمی خوبن، یعنی دو تیپ به جمع اینا اومن برای افراد نادر است. خب پس این تأکید به نظرم همینقدر بس باشد. مثلا در حدیث داریم که اهل معروف در دنیا همون اهل معروف در آخرت، یعنی اگه کسی تو این دنیا بنای شخصیتش گذاشت که خوبی رو بگیرد، حالا یا دوست داره بگیرد که یواش یواش از دستش نرد این میل، یا دوست ندارد بگیرد برای این که این فتنهی که تو روحش ممکنه پیش بیاد از بین بره. خب چرا میگه در آخرت؟ برای که اگه تو این دنیا تونست خودش اینجوری بسازد که میل به خوبی ها در شخصیتش غلبه کنه، خب این همین صفت رو برمیداره و میره آخرت. یعنی پس در آخرت ملکات راسخش همین میشه. میفرمان پس یه کاری کنی تو دنیا معروف رو با شخصیت دنیا چی کنی. شما گاهی تو خونم که آدم میره یه عیال یه حرف خوب به آدم میزنه که آقا این کار خوب نیست، چرا میکنی این کار خوبست بکنی. خب یه خودم اگه شیطون تو قلبش بیاد یه جوری مثلا توجه که اگه بشنوم یه هایشون فکر میکنه حالا چیزی هست به همین بدبخت کردم. خب بگید یه چه به من چه، بالاخره این کار خوب من بنا رو گذاشتم که کار خوبا بکنم دیگه، نمیشه که یه جوری توجیه کنم از صحنه پذیرش کار خوب خودم رو محروم کنم. قاعده اگه شد در شخصیت انسان آروم آروم یه مرتبه یه ملکه شد براش، آنی که یه جوری تو هر صحنه توصیه خوبی در مقابلش قرار میگیره یادش میاد که بنا رو گذاشتم که خوب عمل کنم. آقا دیگه این که اینجا درست نیست به پرستیج ما برمیخوره، اینا نمیذاره که آدم این قاعدش رو برای خودش ملکه راسخه کنه. اگه ملکه راسخه شد به لطف الهی، خب زمینش رو در قیامت داره. شماره 56 حدیث کمک میکنید. حالا میفرمان و ستر و زده و تبرج، میفرمان یکی از لشگریان عقل و پذیرش حق ستر است، پوشش، حالا باید وسعتش بدیم بحثا، و یکی از لشگریان شیطان و جهل تبرج است. تبرج معنی اولش یعنی خودنمایی، خودنمایی. خب ما دوباره برگردیم به اول حدیث. اول حدیث حضرت فرمودن عقل جنسش این است که وقتی خدا بگه بیا میاد، وقتی عکسش بگم وقتی خدا میگه برو میره، وقتی بگه بیا میاد. خب پس هر چیزی که یه همچی شخصیتی رو در ما ایجاد کنه، خب این هر چیزی که بهونه و وسیله بشه که این حالت عقل در ما ایجاد کنه، ما روحیمون این بشه که هر چی حق بگه میکنیم. بزن جهلم بگم دوباره برمیگردم. اول حدیث خوندید که حضرت فرمودن خدا به جهل گفت برو، رفت، گفت بیا نایمه. یعنی چه؟ یعنی بعضی صفات است که اگه در ما ایجاد بشه، اگه شرایط دوری از خدا باشد میپذیری، اما اگه شرایط نزدیکی به خدا باشد نیمپذیری. یعنی وقتی این حل بشه این روایت خیلی کار ازش میاد. دوباره حالا میام سر اولش. گفتم بعضی صفات مال عقل است، یعنی اگه اینا را تو خودتون ایجاد کنین صفت عقل را پیدا میکنین. صفت عقل چی بود؟ حضرت حق گفت برو، رفت، گفت بیا، اومد. خب بعضی ها دیدین که مثلا خب بهشون یه دستور الهی داده میشه که آقا فعلا باید بری کاسبی کنی. کاسبی کردن یعنی نمیشه نماز بخونی. شما میدونی که از بعد از نماز صبح تا ظهر ما اصلا هیچ عبادت و اینا نداریم، روایت مکروه هم بعضن داریم، یعنی بری کاسبی نبکنی. یعنی یه نوع برو تو جامعه، ازدواج، کاسبی، خانه ساختن، اینا یعنی برو. شما دیم زندگی واقعا هم تاریک میشه زندگی. بعد از ظهر میگن بیا، یعنی چه؟ حالا بعضی ها دیگه نمیان، خود خدا زمینه رو فراهم کرد، رفتن به زندگی، پول، نون رسیدن، بعد که حالا گفته بیا بندگی منو یادت بره، یادت نره، یادش میره، دیگه نمیان. تازه بیادم نایمده هست، بعضی ها میان نماز بخونن اما مثل نایمدنتون نمیان، عملن تو نمازم توی آجر سیمانشونه. حالا چه کار کنیم که شخصیتمون شخصیتی بشه که واقعا بتونیم صفت این عقل را پیدا کنیم، که اون وقت که باید بریم بریم، صوفی بازی در نیاریم که اصلا انگار اجتماع و مسائل اجتماعی و اینا عین خیالمون نیست. و چه کار کنیم که حالا که رفتیم وقتی خدا میگه ادبر بیا، بیایم. میفرماد این صفاتو که یکی 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 این 75 صفاتو که یکی یکی در خودت روش بدی، آروم آروم به لطف الهی میبینه انگار همینطور شدی، که هم مثل امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب، هم حضرت حق گفت برو، برو به طرف ملت و جنگ و مبارزه و نجات جامعه و تو سر شاه بزنه بگو غلط کردی، ملت رو ذلیل کردی با کاپیتالیسم، رفت. ولی چه جور رفتی؟ رفتی که برگشتش به خدا باز کامل و دائمی بود. این صفت 56 رو با این دید حالا نگاه کنید. می‌فرماد و ستر و ضده تبرج. یکی صفاتی که عقل در آدم ایجاد می‌کنید به همون معنا که گفتیم ستر است. معنی اولیش همین پوشش است. همین پوشش. پوشش حیا میارد. این پوشش عادی زن و مرد که نداره که. خدا چون میخواد ما یک تبعیت نابی از حق بکنیم حکم پوشش داده است به ما. دیدین دیگه عموما ملت‌هایی که از دین فاصله میگیرن فرهنگشون فرهنگ عدم پوشش است. مثلا این اروپا عموما دین نداشته است. همیشه پیغمبرشون رو عکس میکردن. مثلا به قول یکی از دانشمندان میگه قرن 4 میلادی مسیحیت رفت اروپا، ولی بیش از آن که اروپایی ها مسیحی بشن مسیحیت اروپایی شد. بعد یه مثال قشنگ میزه، میگه اصلا چیزی به نام مجسمه و شکل و اینا تو هیچ دینی نبوده، تو دین مسیح هم نبوده. مثلا اورشلیم ها که میبینی که مسیحیت اول بوده است، درست دین است و هیچی همی. بعد میای سر اروپایی ها میبینید یه عکس مریم، حضرت مریم سلام الله علیها و مجسمه و اینا پیدا شد. یعنی نه اروپایی حسیه، دین رو حسی میکنه. او وقت دیدین که این کتاب خوب آقای دکتر حداد عادل قشنگه که برهنگی فرهنگی، فرهنگ برهنگی. ایشون همین رو میخوام بگم، تحقیقات خوبی هم کردن. شما این مجسمه های اروپا را لخت و پتی. حتی اون قسمتی هم حالا هم دیگه حضرت مسیح های که برده است یا حضرت مریم ها آخرش بینید وقتی مسیحیت غالب است، نه دیگه حضرت مریم لخت نیست، چشماش هم چشای تیز نیست. مثلا شما مجسمه هرکول را با مجسمه حضرت مریم نگاه کن، این هرکول مال یونان است دیگه، خیلی زغزده حسی. مجسم حضرت مریم که نگاه میکنیم نه شکل نیست، نتونست آخرش اون جنبه معنوی حضرت مریم نگذاشته است که این یه چیزی خیلی چیزی چشمای براق و لبهای گل انداخته و اینا، نه. ولی وقتی میاد سر هرکول مجسمه که لخت و پتی، فقط یه چیزی یه پارچه واسه است به دور پاشم، لخت و پتی بازوا بیرون، اینا فرهنگی که دین درش نیست، حیا نیست، دریدگی و تبرج و خودنمایی ذاتیش میشه بیچاره. حالا علتش هم مشخصه، هر کس به اندازه‌ای که با غیب ارتباط داره خودنمایی بیرونی نداره، ناخودآگاه حجاب دوست داره. بر هم نمیگن اگه خواستید مردم حجاب تحمیلشون نشه، باید که راه با غیب را براشون باز کنید. ببینید خیلی نمایش راه با غیب را براشون باز کنید، نمایش به بیرون براشون کم میشه. تبرج یعنی همین خود نمایی به بیرون. یه مصداقش همون است که مثلا در صدر اسلام زنا مثلا میمدن خودشون را نمایش میدادن. مثلا شما میدین الان مثلا فقها ها میگن چی؟ سوار شدن چرخ برای زن تبرج است. یعنی مثلا اگه با قشنگ با مقنعه و لباس بلند سوار شد چی؟ بازم تبرجه. تبرج اینجا یعنی چی؟ یعنی یه نوع خودنمایی است. به همون اندازه اون در غیب بروش بسته میشه. اصل تبرج حرام است. مصداقش رو فقها ها تعیین میکنن. یا خود آدم برای خودش گاهی میبیند که چرا لباس شهرت حرام است؟ لباس شهرت حرام است، مکروه که نیست که. اگه من یه لباسی بپوشم که چشما را به خودم جذب کنم حرام است، حالا چه خیلی مندرس باشه چه خیلی جیگولو باشه هیچ فرق هم نمی کنه، هر دوشم حرام است. چرا میگه تو باید مثل بقیه، تو دل بقیه باشی، اصلا مشخص نباشی. این پوشش در دل مردم خودش یه نوع ستر است. همطور که این لباس ستر است که من خودم رو نمایش ندم بدنم، اگه شخصیت خودم هم نمایش بدم، خب اینم ستر بریدم، شهرت هست، شهرتم حرام است. اینجاست که حضرت فرماد میخوای رابطت با اون عقل درست بشه و مقامت مقام پذیرش حکم حق بشه، چه در رفتن چه در اومدن، باید فرهنگ ستر در خودت ایجاد کن. مثلا این که میگن کلا سردون بزنید، سردون رو بپوشونید یا با عمامه یا با هر چیزی، چون یه نحوه شروع ستر است. شروع ستر عالم مادون زمینه سیر به عالم مافوق میشه. مقابلش تبرج است. همیشه هر وقت علمای اخلاق مثال میزنن، برای زنا مثال میزنن، درسته ما، چون خیلی برای زنا حساس تره قضیه، چون روح زن خیلی برای جامعه مهمتر است که رابطش با عالم غیب قطع نشه، چون تربیت جامعه بالاخره به عهده خانواده است و محور خانواده هم زنه. خب مثلا میگن آقا تو یه جوری لباس دا نپوش، نگو که مثلا آقا این مانتو و نمیدونم اینا سترست. خب اگه نمایش تو شد چی؟ این اون تبرج است. اگه تبرج شد چی؟ لشکر شیطان است و جهل. اگه لشکر شیطان و جهل شد چی؟ میری به طرف دنیا، دیگه بر نمیگردی به طرف خدا. این که شما همین نسل ما بعضن خیلی گرایش به دنیاشون زیاده، روح تبرج رو نتونستن در خودشون بکشن. چرا؟ نمونش خود غرب است. اصلا غرب جنسش تبرج است. شما یه مثال یکی از بزرگان میزنن، الان وقت دیدنم نگیرم رو، میگه که خونه مسلمان ها رو ببینی، اومن خونه های مسلمان ها کاجلی بودست بیرونش، اما درون خونه نه گلی باغچه‌ای، به قول آقای دکتر الهی هارمونی، خیلی دل میبره، بایدن ببره انضباط خونه آن، اما بیرون خونه خیلی ساده. اروپا یا عکسش است، تو خونه شون هیچ نتیه فرش نیست، خیلی ساده، بعد ظاهر خونه خیلی جیگوله، یعنی این شخصیتش نیست. مومن رو ببینید، مومن درونش قوقاست، تمام بهشته درونش است، بیرونش هیچ که تشخیصش با بقیه نمیده. کفر درونش هیچی نیست، پوک و پوچست، ظهورش خیلی زیاد است. ناخودآگاه اینجور میشه. یه چیزی قبلا امام فرموده بودن دیگه، که همین که خودت به یه قاعده ظاهری گرفتار کردی، باطنت هم سرایت میکنه این قاعده ظاهری. برای همین پس توصیه اینه که ملکه ستر را ببینید. من یه معنی خاص نکردم، یه دوتا روایت هم نوشتم دیگه، حالا نیاز نیست. یکیش حیا، ملکه ستر را در خودمون باید روش بدیم و ملکه تبرج و خودنمایی را باید در خودمون بمیرانیم. این کل قضیه است. حالا یه نمونه ستر لباس پوشیدن من و شماست، حجاب خواهر است، اما این یه نمونه از کل دریدگی. خیلی چشوا کردن شما ببینید در صفات انبیا و اولیا، میگن خیلی آروم نگام کن. این تحت دریدگی چشم، خیره شدن بیجا، اینم خودش ستر کشه است، تبرج میاره. تمام ابعاد شخصیت انسان انشاءالله باید مقام ستر بشه در دوری از تبرج. خدای به حق پیامبرانت که صاحب کامل این صفات هستن، ما را از علاقه به معروف و دوری از منکر و علاقه به ستر و دوری از تبرج به پیغمبرات نزدیک بگردن. صلی الله علی محمد و آل محمد.